درس چهارم، لزوم عصمت انبیا و ائمه علیهم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. در انسان صفات نیکویی موجود است، مانند شجاعت و سخاوت و عفت و غیره، که چنانچه هر یک از آنها را به جا و به موقع خود به مقدار معین و لازم اعمال کند، صحیح و مفید بوده و اگر از حدود خود تجاوز کند و ضد آنها را اعمال نماید، غلط و مضر خواهد بود. ضد این صفات را صفات رذیله گویند و آن جنبه افراط و تفرید در حدود این صفات است. مثلا شجاعت ملکه است بسیار نیکو و آن حد متوسط و اعتدال و پسندیده بین دو حد نکوهیده است. در ناحیه تفریط و کمبودی عنوان جبن و ترس از صفات رذیله و در ناحیه افراط و زیاده روی عنوان تهور و بیباکی است که آن نیز غلط و غیر نیکوست. انسان باید پیوسته این صفت را در خود به حال متعادل نگاه دارد و نگذارد از حدود خود به پایین که مرتبه جبن است سقوط کند یا به بالا که مرتبه تهور و بیباکی است تجاوز نماید. همچنین عفت بسیار نیکو و پسندیده است، ولی چنانچه از حد خود ضعیفتر باشد به مرتبه خمود یعنی بیحسی و افتادگی منجر می شود که در این حال زشت و ناپسند، و اگر از حد خود قوی تر شود به مرتبه پرده‌دری و بیباکی که شرح است منجر می شود که او نیز زشت و نکوهیده است. و باید انسان مواظب خود باشد که ملکه میانه و معتدل به نام عفت پیوسته در او زنده بوده و خدای ناکرده به مرحله خمود سقوط ننماید و یا به مرحله شرح و پرده‌دری تجاوز نکند که در آن حال آن ملکه پسندیده می‌میرد و یکی از این دو ناحیه غیر محموده در انسان زنده می شود و زندگی او زندگی نفس اماره خواهد بود. سخاوت نیز حد میانه و درجه پسندیده است. چون به جا و به موقع مصرف نگردد، عنوان بخل بر او مترتب است و چون زیاد از حد اعمال شود، عنوان تبذیر و نفله کردن بر او صادق است. و معلوم است که هر یک از این دو ناحیه خراب و غیر پسندیده است و باید سعی نمود که پیوسته در حال تعادل و به اسم ملکه سخاوت در انسان موجود باشد و از افراط و تفرید که همان مرتبه تبذیر و نفله کردن و مرتبه بخل است جلوگیری شود و انسان در این صورت انسان صحیح و متعادلی خواهد بود. ولیکن آن نیرویی که در انسان موجود است و به واسطه آن این صفات را به حال تعادل نگاه می دارد همانا عقل است که به علت عالم بودن آن به مصالح و مفاسد و برخوردار شدن از منافع و مضار اشیا مانند زنجیری آن صفات نکوهیده را مقید نموده و از حرکت و بروز آنها جلوگیری می نماید و تا هنگامی که نیروی عقل کار خود را نموده و بر وظیفه خود که انتظام این قواست عمل کند، هیچ یک از آنها نمی توانند از محل خود تجاوز نموده و به ظهور درآیند. ولی چون در تمام افراد انسان بدون استثناء حتی اخیار و مردان با تقوا و صاحب فضیلت و دانش اصل و ریشه آن صفات از بین نمی رود، بلکه تخم آنان در دل موجود و در انتظار پیدایش فرصت و زمینه مساعد برای نشو و نما و بروز است، همین که به علت فراهم شدن چنین زمینه‌ای موقع را برای بروز مساعد دیدند، بدون درنگ حمله نموده و ملکه تقوا را و دانش و فضیلت و عقل و بینش را در زیر پای خود لگدکوب نموده و خود در انسان طلوع می کنند. مریضی که طبیب او را از خوردن غذا منع کرده است، چه بسا به علت همان عقل و ادراک منافع پرهیز از خوردن غذا خودداری می کند. ولی احیاناً اگر زمینه مساعدی فراهم شود، یعنی گرسنه بوده و اشتهای کافی به غذا داشته باشد و غذای بسیار مطبوع و لذیذی هم در خانه طبخ گردد که بوی آن از دور نیروی اشتها و میل مریض را به جنبش آورد، و اتفاقاً کسی هم در منزل نباشد که از او احتشام نموده و خودداری کند، چه بسا یک مرتبه نیروی درخواست غذا و اشتها به حد اعدا در وجود او بارا رفته، یک مرتبه از جای برمیخیزد و از آن غذا به حد اشباع میخورد. همین که سیر شد و در رخت خواب افتاد، دست ندامت به دندان میگزد که چه عملی بود که انجام دادم؟ با وجود عمل جراحی در معده یا روده، مسلماً پس از چند ساعت باید گورستان را استقبال کنم. و همچنین تا وقتی که ملکه تقوا مشغول انجام وظیفه است و مهار شهوت را به دست گرفته و او را اسیر خود نموده است، محال است شخص دست به زنا زند و عمل منافی عفت انجام دهد. ولی چون این شهوت جنسی در کانون انسان موجود است، چه بسا در زمینه مساعد مهار را پاره نموده، در جایی که این قوه شدید شده، در محل خلوت بدون مانع و رادع خارجی و بدون مؤاخذه، بالاخص با رغبت و میل طرف یا دعوت و تقاضای او، یک مرتبه این قوه طلوع نموده و مرتکب چنین عمل زشتی می شود. البته در حال طلوع چنان عقل و تقوا و دانش به مفاسد و مزار این عمل را منکوب می کند که ابداً آنها نمی توانند در مقام جلوگیری برآیند. مسلماً در آن حال تقوا و عقلی نیست و علم و دانشی وجود ندارد و الا با وجود آنان کجا می تواند این غریزه از جای خود تعدی کند. لذا از حضرت رسول صلی الله علیه و آله مروی است که لا یزن الزانی حین یزنی و هو مؤمن و لا یشرب الشارب حین یشرب و هو مؤمن. شخص زناکار در حال زنا ایمان ندارد و شخص شارب خمر در حین شرب خمر ایمان ندارد. چه بسا از بسیاری از دانشمندان و اهل بصیرت در مواقع خاص هنگام بحث و مغلوبیت کلمه زشتی سر می‌زند و یا برای منکوب نمودن خصم و غلبه بر او در مقام مناظره و مجادله جمله‌ای ادا می‌شود که ناپسند بوده و پس از آن نادم و پشیمان می‌شود و با خود می‌گوید من که دارای ملکه عفت بودم، من که با خود قرارداد کرده بودم که دروغ یا غیبت یا سب و شتم یا کلمه‌ای که دلالت بر عیب و نقص رقیب کند سر نزند، چه شد که بدون تأمل و عاقبت اندیشی چنین کلمه‌ای را ادا کردم و پرده عفت لسان خود را دریدم؟ تمام اینها و اشباه و نظایر اینها به علت همان وجود صفت رذیله در دل و مقید شدن آن به تقیید عقل و حفظ مصالح خارجی است که دائما در کمین نشسته تا در موقع مناسب شکار خود را بگیرد و به کام خود برسد. و همانطور که ذکر شد، در تمام افراد بدون استثناء این بروزات و ظهورات گاه گاه و احیانا مشاهده می شود. دانشمند شهیر و فیلسوف شرق بو علی سینا با آن که می گوید من تمام طب را برای تو به دو جمله خلاصه می کنم: اسمع جمیع وصیتی فعمل بها فالطب مجموع به نظم کلامی عقل الجماع اکم استطعت فانه ماء الحیات تصب فی الارحام اجعل غذائک کل یوم مرتن و احذر طعاما قبل هضم طعامی. این سه بیت را با 8 بیت دیگر که مجموعاً 11 بیت می شود در ریحانت الادب جلد 7 صفحه 280 از ابوالمؤید محمد ابن محمد انطری صاحب قرابادین که از فلاسفه و حکما و مشاهیر اطباء و ادبای اوائل قرن ششم بوده است آورده است احفظ بنی وصیتی و عمل بها فالطب مجموع بنص کلامی قدم علی طب المریض عنایتا فی حفظ قوته مع الایامی به شبه یحفظ صحت موجوده و زد فیه شفاء و کل سقامی قلل نکاحک ما استطعت فانه ماء الحیات تراق فی الارحام واجعل طعامک کل یوم مره و احذر طعامک قبل هضم طعامی لا تحقر المرض الیسیر فانه كالنار تصبح وهي ذات زرامی لا تهجرن القیء شهرک انما کیموسه سبب الى الاسقام ان الهما عون الطبیعه مسعدا شاف من الاسقام والآلام لا تشربن بعقیب اکل آجلا لا تاکلن بعقیب شرب مدامی و خوز دواء از طبیعت و کدرت بالاحتلام و کسرت الاحلامی و طب جملته ازا حققته حل و عقد و طبیعت الاجسامی. و سپس گفته است بعضی از ارباب تراجم همین قصیده 17 بیتی را به ابن بطلان نسبت دادند ولیکن در نامه دانشوران از مورخ خزرجی نقل کرده که این قصیده از همین ابوالمؤید است و در کتاب نور المجتنا آورده است. اولا جماع و آمیزش را تا توانی کم کن، زیرا آنچه در رحم زنان می‌ریزد آب حیات است که هرچه بیشتر ریخته گردد از حیات تو بیشتر کم می‌کند. ثانیاً غذا خوردن خود را در هر روز یک بار قرار بده و از خوردن غذا قبل از آن که غذای سابق هضم شود پرهیز کن. گویند که از او سوال کردند با آن که خود شما به مضار آمیزش زیاده از حد اعتدال و نیاز آشنایی و اطلاع دارید، پس چرا خود شما در این عمل زیاده روی و افراط می کنید؟ در پاسخ گفت من از کیفیت عمر خود می خواهم بهره‌مند شوم، نه از کمیت آن. بسیاری از اطباء از مضار مشروبات الکلی به خوبی اطلاع دارند و در این زمینه نیز کنفرانس داده و خطابه خوانده اند یا مقاله و کتابی نوشته، ولی در این حال خود مبتلا به این عمل شیطانی هستند. باری اگر انسان به این حد از علم و تقوا قانع شود که به علت ملاحظه مصالح خارجی از جنایت و جریمه خودداری کند و نتواند اصل ماده فساد را در خود نابود کند و ریشه و میکروب صفات رذیله از شره و خمودی، جبن و تهور، بخل و تبذیر و نظائر آنها را به کلی از سویدای ضمیر خود ریشه کن کند، هنوز به مقام انسان واقعی نرسیده است. مانند حیوانی که او را زنجیر نموده باشند تسلیم و مطیع است، ولی چون زنجیر را بگسلد چه کارها خواهد کرد؟ اگر از دروغ، کم فروشی و ظلم و زنا و اشباه آن در بیداری اجتناب ورزد، در حالت خواب که دیگر مصالح خارجی مورد نظر نیست، این صفات رذیله طلوع کرده و صحنه ای را از فجایع به وجود می آورد. خواب زنا می بیند، خواب سودجویی و شخصیت طلبی و ظلم و جنایت می‌بیند و چون از خواب بیدار شود مسکین نیز تعجب می‌کند که این خوابها با من چه مناسبت دارد، غافل از آن که اصل و ریشه این مفاسد هنوز از دل او بیرون نرفته بلکه موجود بوده و خود را در زوایا و بیغوله‌های نفس مخفی نموده تا در زمینه مساعد بروز نموده و به مقصد خود برسند. انبیا و ائمه علیهم السلام و اولیاء مقربین درگاه حضرت احدیت این صفات رذیله و جراثیم فساد را به کلی از دلهای خود بیرون ریخته و تخم آن را در مزرعه دل خود محو و نابود نموده اند و به علت عنایت حضرت باری یک نوع علم و دانش به آنها داده شده است که با وجود آن علم و دانش دیگر مجالی برای این رذایل نیست. آن نحوه از علم و بینش به یک بارقه تمام این صفات را می سوزاند و محو و نابود می کند. اصل و بنیاد بخل و شره و تهور را بر می اندازد که حتی در تمام طول عمر و حتی برای یک بار و حتی در عالی ترین زمینه مساعد برای آنها چنین رذیله‌ای رخ نمی دهد. چون یوسف صدیق با وجود تمام شرایط و امکانات، با وجود تمام مقتضیات و مواجه شدن با خطراتی عظیم به علت ترک گناه، باز هم قلب او اجازه گناه نمی دهد. این خاصه و جوهری قلب که در چنین افراد است دیگر نمی گذارد که حتی در خواب خواب گناه ببینند یا در بیداری خیال گناه را بنمایند. برای مقربان و اولیای خدا در تمام درازای عمر یک لحظه خیال گناه هم پیدا نمی شود. اگر سالیان دراز بدون عیال زیست کنند و در عالی ترین درجه امکانات برای آنان حتی دور از اطلاع مردم وسائل گناه آماده گردد، ابداً خیال گناه در دل آنها خطور نمی کند و فقط و فقط این افراد از آن کلیت بروز غرایز استثناء شده اند و بس. آن علمی که خدا به آنها بر اثر مجاهدات نفسانیه و استقامت در راه عبودیت حق داده و به علت نور قلب بدین مقام رسیده اند از سنخ علمهای معمولی نیست، بلکه علم خاص و کیفیت مخصوصی است که در لسان قرآن مجید تعبیر به روح الله یا روح القدس شده است. و کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان ولکن جعلناه نورا نهدی بهی من نشاء من عبادنا. ما همچنین وحی کردیم به سوی تو روحی را از امر خود که قبل از آن از حقیقت کتاب و اسرار عالم آفرینش و از معارف الهی علم و اطلاعی نداشتی. ما این روح را نوری قرار داده ایم که به وسیله آن هر کدام از بندگان شایسته خود را که بخواهیم هدایت می کنیم. این نور همان روح خدا یا روح القدس است که در قلب انسان وارد شده و حالت قلب را دگرگون می کند. او را به کلی از غیر خدا منصرف و یک باره به خدا می پیوندد و این است مقام عصمت انبیا و ائمه اطهار. در اینجا باید دانست در این مقام نه این است که نفس به کلی نابود می شود، بلکه منقاد صرف و مطیع محض می گردد و به اندازه سر سوزنی مجال تخطی و تجاوز برای او نمی ماند. روزی حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله فرمودند با هر یک از افراد بشر شیطانی است که او را دعوت به گناه می کند. عرض کردند ای رسول خدا، آیا در وجود شما هم این شیطان موجود است؟ فرمود بلا، ولکن شیطانی اسلم به یدی. آری، لکن شیطان من به دست من رام شده و تسلیم و منقاد اوامر من گردیده است. در این حال برای اولیای خدا این نفس بهترین سرمایه خدا و گرامی ترین موهبت الهی است، چون نفس مطمئن نگردیده و لیاقت خطاب رجوع به حرم خدا را پیدا نموده است. در سوره انعام خداوند پس از آن که 17 تن از پیغمبران را در چند آیه متصل به هم یاد می کند، از نوح و ابراهیم و لوط و اسحاق و یعقوب و اسماعیل و الیسع و موسی و هارون و عیسی و یحیی و داوود و سلیمان و زکریا و ایوب و یونس و الیاس و از آنها تمجید نموده و حتی از بعضی پدران و برادران و ذریه آنها تحسین نموده و آنها را بندگان پسندیده و راه یافته معرفی فرموده است، سپس می گوید ذالک هدالله یهدی بهی من یشاء من عباده. هدایت خدا به آنها رسیده، آن نوع هدایتی که خداوند بندگان خاص خود را که بخواهد به آن هدایت و رهبری می فرماید. و پس از یک آیه می فرماید اولئک الذین هدالله فبهداه مقتده. اینان افرادی هستند که خداوند هدایتشان نموده، تو نیز از هدایت آنان پیروی کن. از این دو آیه استفاده می شود که به پیغمبران هدایت خدا رسیده است و از طرفی می فرماید و من یضلل الله فما له من هاد و من یهدی الله فما له من مضل. و کسی را که خداوند اضلال کند و جلوی فیض و رحمت را بر او ببندد، هیچ راهنمایی نخواهد داشت. و کسی را که خداوند هدایت کند، هیچ گمراه کننده‌ای برای او نخواهد بود. و می‌فرماید من یهدی الله فهو المهتد. کسی را که خدا هدایت کند، اوست راه یافته. و از این دو آیه استفاده می شود که افرادی را که خداوند هدایت کند، آنان راه یافته بوده و هیچ القاء شیطانی از تصویلات جن و انس در آنها اثری نمی گذارد. و اگر تمام عالم جمع شوند، نمی توانند آنان را از راه بیراه نموده و گمراه کنند و در اراده و علوم و اختیار آنان تصرفی نموده و آنان را متزلزل نمایند. و از طرف دیگر می فرماید الم احد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هازا صراط مستقیم و لقد ازل منکم جبلن کسیرن افلم تکونو تعقلون. ای فرزندان آدم، آیا من با شما پیمان نبستم که عبادت شیطان را ننموده از او پیروی نکنید؟ او دشمن آشکار شماست و مرا عبادت کنید و از من پیروی نمایید که این است راه مستقیم. و به درستی که شیطان افراد بسیار و طوائف فراوانی را گمراه نموده، آیا شما تعقل نمی کنید؟ در این آیه پیروی از شیطان را گمراهی و اضلال تعبیر نموده است. بنابراین به مقتضای آیات سابق و ذکر، پیغمبران را خدا هدایت نموده و کسی را که خدا هدایت کند برای او گمراه کننده‌ای نخواهد بود. و گمراهی به مفاد این آیه عبارت است از پیروی شیطان و معصیت و گناه و توجه به غیر حق و متأثر شدن از انقاءات نفس اماره. و چون پیغمبران را مضلی نیست، بنابراین برای آنان القاءات شیطانیه و تسویلات نفسیه و معصیت و گناه نیست و این است معنی عصمت. بنابراین از اجتماع این سه دسته از آیات قرآن به طور وضوح عصمت راه یافتگان به هدایت خدا ثابت و مبرهن گردید و الحمدلله. این استدلال راجع به عموم مقربان خداست، ولی امیر المؤمنین علیه السلام که یعصوب الدین و ولی المؤمنین و قائد القر المحجلین است به نحو اولا و اتم دلالت بر عصمت آن حضرت دارد. آن حضرت از کودکی در دامان حضرت رسول اکرم پرورش یافت و در تحت تعلیم و تربیت رسول خدا بود. محمد ابن طلحه شافعی مذهب متوفا به سال 654 هجری و ابن سباق مالکی مذهب متوفا به سال 855 هجری می گویند که چون امیر المؤمنین علیه السلام به سن تمیز رسیدند، در مکه قحطی و قلای بسیار سختی پدید آمد، به طوری که صاحبان عیال را از پای در آورد و ثروتمندان را نیز تهیدست ساخت. ابو طالب که بزرگ قریش بود و دارای عائله فراوان نیز تهیدست شد. روزی رسول خدا نزد عباس که در آن هنگام ثروتمندترین از بنی هاشم بود آمده فرمودند: ای عم، از وضع قحط و قلای مکه با خبری و ابو طالب دارای عائله سنگین است، بیا برویم قدری از عائله او را با خود به منزل آوریم و خود متکفل امور آنان گردیم تا بر او تخفیفی حاصل شود. عباس قبول نمود. هر دو به خانه ابو طالب آمدند و گفتند: آمده ایم که تا قدری از امور تو را متکفل گردیم تا آنکه این قحط از مکه رخت بربندد. ابو طالب گفت: دو پسر بزرگ مرا، طالب و عقیل را برای من بگذارید و دیگر اختیار با شماست. عباس جعفر را برداشت و حضرت رسول الله علی را برداشته، هر یک به خانه خود رفتند و پیوسته علی در خانه آن حضرت و در تحت تربیت آن حضرت بود تا زمانی که خداوند آن حضرت را به رسالت برانگیخت. در این حال نیز علی متابعت نموده، ایمان آورده و تصدیق رسالت نمود و سن آن حضرت در آن وقت 13 سال بود و بعضی گفتند کمتر بوده و بعضی گفتند بیشتر بوده، لکن اشهر و اکثر اقوال آن است که آن حضرت هنوز به حد علم و بلوغ نرسیده بودند و آن حضرت اولین کسی است که از مردان بر رسول خدا ایمان آورده است. اکثر علمای شیعه قائلند که سن مبارک امیرالمؤمنین در زمان بعثت رسول خدا 10 سال بوده است. ثعالبی در تفسیر آیه مبارکه و سابقون از سابقون اولئک المقربون گوید که او اولین ایمان آورنده به رسول خداست و این مطلب را قول ابن عباس و جابر ابن عبدالله انصاری و زید ابن ارقم و محمد ابن المنکدر و ربیعه الرای می داند و خود آن حضرت این معنی را در ابیاتی که بعد از مدتی مدید سروده اند و راویان ثقه و مطمئن ثبت و از آن حضرت نقل کرده اند می فرماید: محمد النبی اخی و سنوی و حمزت و سید و شهداء امی، محمد رسول خدا برادر من و شاخه روئیده از اصل و ریشه است که من نیز شاخه دیگر آن هستم و حمزه سید و شهدا عموی من است و جعفر الذی یزهی و یمسی یتیر مع الملائکه ابن امی و جعفری که روزها و شبها در بهشت برین با ملائکه رحمت به پرواز در می آید فرزند مادر من است و بنت محمد سکنی و ارسی منوتون لحمها بدمی و لحمی و دختر محمد آرام دل و تسکین خاطر و زوجه من است که گوشت او با خون و گوشت من بستگی پیدا نموده است و سبتا احمد ولدای منها فایکم له سهم کسهمی و دو سبت رسول خدا احمد دو فرزند من هستند، پس کدام یک از شما مانند من سهمیه و بهره‌ای دارد؟ سبقتکم الی الاسلام ترن غلاما ما بلغت اوان حلمی، من از تمام شما زودتر به اسلام سبقت گرفتم در وقتی که طفل بودم و هنوز زمان احتلام من نرسیده بود و اوجب لی ولایته علیکم رسول الله یوم قدیر خمی و واجب کرد رسول خدا در روز عید قدیر خم سرپرستی و زعامت شما را برای من فویلون ثم ویلون ثم ویلون لمن یلقی الاله قدن به ظلمی. پس وای پس وای سپس وای بر آن کسانی که در فردای قیامت با ظلم و ستمی که به من روا داشته اند خدا را ملاقات کنند. عجیب که این دو عالم سنی مذهب چگونه اولاً به طور یقین این اشعار را از آن حضرت می دانند و معترف و مقر به دوزخی بودن ستمکاران به آن حضرت بنا به فرموده آن حضرت خواهند بود. و نقل شده است از جابر ابن عبدالله انصاری که گفت شنیدم علی ابن ابی طالب در حضور رسول خدا اشعاری انشاء می کرد و حضرت رسول می شنیدند. انا اخو المصطفی لا شک فی نسبی بهی ربی تو و سبتاه و هما ولدی. من برادر رسول خدا مصطفی هستم که هیچ شکی در نسب من نیست، در دست آن حضرت تربیت یافتم و دو سبت آن حضرت دو فرزند من هستند، جدی و جد رسول الله منفردون و فاطم و زوجتی لا قول زی فندی. جد من و جد رسول خدا واحد است و فاطمه دختر رسول خدا زوجه من است و این گفتار جزاف و کلام خالی از شعور و ادراک نیست. صدقته و جمیع الناس فی بهمن من الزلالت والاشراک والنکری. من به پیغمبر ایمان آوردم و تصدیق او را نمودم در وقتی که جمیع مردم در زلالت و شرک و عسرت متحیر و سرگردان بودند. قال فتبسم رسول الله و قال صدقت یا علی. جابر می گوید رسول خدا تبسمی نمودند و فرمودند ای علی راست گفتی. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه ضمن خطبه قاصعه شرح حالات دوران کودکی خود را در صحبت رسول خدا ذکر می کنند. و قد علمتم موضعی من رسول الله صلی الله علیه و آله بالقرابت القریبه والمنزلت الخصیصه. می فرماید ای مردم، شما موقعیت و منزلت مرا نسبت به رسول خدا می دانید که تا چه اندازه رحم نزدیک آن حضرت بودم و دارای محل و منزلتی مخصوص بودم. و زعنی فی هجرهی و انا ولد و یزمونی الى صدره و یک نفونی الى فراشه و یمسونی جسده و یشمونی عرفه و کان یمزع الطعام ثم یلقمنی و ما وجد لی کذبة فی قول ولا خطلة فی فعل. من کودکی صغیر بودم که رسول خدا مرا در دامان خود می نشانید و به سینه خود می چسبانید و مرا در فراش خود به آغوش خود می گرفت. بدن خود را به من می سود و بوی پاکیزه و لطیف خود را به من می بویانید و چه بسا قضا را می جوید و سپس از آن به من لقمه می داد. و در تمام این مدت از من حتی یک دروغ در گفتارم و یک خطا و گناهی در کردارم نیافت. و لقد قرن الله بهی صلی الله علیه و آله من لدن انکان فتیمن اعظم ملک من ملائکته یسلک بهی طریق المکارم و محاسن اخلاق العالم لیله و نهاره. و از روزی که آن حضرت را از شیر باز گرفتند خداوند بزرگترین ملکی از فرشتگان خود را با او ملازم نمود که طریق اخلاق پسندیده و صفات عالیه انسانی و امور محسنه خلقهای عالم را در شب و روز به او بیاموزد. ولقد کنت اتبعه اتباع الفصیل اثر امه یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یأمرنی بالاقتداء به و اما من پیوسته مانند بچه شتری که از هر طرف به دنبال مادرش می دود، دائما به دنبال او حرکت می کردم و از او پیروی می نمودم و آن حضرت هر روز برای من از اخلاق حمیده خود نشانه ای را ظاهر می نمود و مرا به پیروی و مطابعت از آن اخلاق امر می فرمود. ولقد کان یجاور فی کل سنت بهراء فاراه ولا یراه غیری ولم یجتمع بیت واحد یومئذ فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و آله و خدیجه و انا ثالثهما. عادت آن حضرت چنان بود که در هر سال در کوه حرا مجاورت می نمود. فقط من او را می دیدم و کسی دیگر غیر از من او را نمی دید و در تمام جهان اسلام در آن روز خانه ای نبود که در آن مسلمانی باشد غیر از رسول خدا و خدیجه و من سومی آنها بودم. ارا نور الوحی و رساله و اشم ریح النبوه و لقد سمعت رنت الشیطان حین نزل الوحی علیه صلی الله علیه و آله. من نور وحی و رسالت را می دیدم و بوی نبوت را استشمام می کردم و حقا می گویم که ناله شیطان را در حین نزول وحی بر رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم. فقلت یا رسول الله ما هذه الرنه؟ فقال هذا الشیطان و ایس من عبادته انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انک لست بنبی ولکنک وزیر و انک لعلا خیر. عرض کردم ای پیغمبر خدا این چه ناله ایست؟ فرمود این شیطان است، از این که بنی آدم او را عبادت کنند مأیوس شده. تو می شنوی آنچه را که من می شنوم و می بینی آنچه را که من می بینم، مگر آنکه تو پیغمبر نیستی، ولیکن تو وزیر منی و برخیر خواهی بود. عجیب است با این مقام و منزلت و سفارش هایی که رسول خدا نموده و او را وصی و وزیر و ولی مؤمنین و خلیفه خود قرار دادند، هنوز جسد مطهر پیغمبر دفن نشده بود که در سقیفه بنی ساعده اجتماع کردند و کردند آنچه کردند. گذشته از بردن خلافت، از یک باغستان حضرت صدیقه دختر رسول خدا دست بر نداشتند و نهله رسول خدا را برده و دختر رسول الله را دل شکسته نمودند. پس از آنکه فاطمه برای اثبات حق خود به مسجد رفت و با ابوبکر به محاجه پرداخت، ابن شهرآشوب می گوید چون فاطمه از مسجد به منزل مراجعت کرد و حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام در منزل انتظار بازگشت او را داشتند، در این حال رو به آن حضرت نموده و گفت یبن ابی طالب اشتملت شملت الجنین و قعدت حجرت الزنین نقزت قادمت الاجدل فخاتک ریش الاعزل. ای پسر ابو طالب، مانند بچه در شکم مادر دست و پای خود را در خود جمع کرده ای و مانند شخص متهم در گوشه غرفه نشسته ای. شاه بال خودت را که همچون بالهای قوی باز شکاری بود شکستی، در نتیجه پرهای نرمی که برای تو ماند به تو وفا نکرد و کارگر نشد و همچون مرغ بی بال و پری که مورد هجوم پرندگان قوی واقع شود گرفتار شدی. حازب نو ابی قحافه قد ابتزنی نحیلت ابی و بلیغت ابنی. اینک این پسر ابی قحافه عطیه پدر مرا از من به قهر و غلبه ربوده و معاش مختصر فرزند مرا گرفته است. والله لقد جد فی ظلامتی و علد فی خصامی حتی منعت نل قیلت و نصرها و المهاجرت و وصلها و قزت الجماعت و دونی طرفها فلا مانع ولا دافع. سوگند به خدا که در ستم با من به نهایت رسیده و در دشمنی با من پافشاری کرده تا به سرحدی که اولاد قیله که انصار اوس و خزرجند از یاری من دریغ نمودند و مهاجرین از اهتمام و رسیدگی به کار من خودداری کردند و جماعت مسلمانان به بی‌اعتنایی از من از این جنایات چشم پوشیدند، نه کسی است که او را ممانعت کند و نه کسی که او را از ستم با من باز دارد. خرجت و والله کاظمتن و عدت راغمه. سوگند به خدا که من با نهایت فرو بردن خشم خود به مسجد ره سپار شدم ولی پژمرده و افسرده بازگشتم. از رأت خدک یوم ازعت حدک افترست از ذئاب و افترسک از ذباب ما کففت قائلا ولا اغنیت باطلا. چهره خود را به ذلت و خاری سپردی آن روز که خود را از مقام و مرتبه خود ساقط کردی، گرگان درنده را شکار می نمودی و اینک مگزها تو را شکار خود نمودند. هیچ گوینده‌ای را از کلام ناروای خود باز نداشتی و هیچ باطلی را دور ننمودی. ولا خیارلی لیتنی مت قبل زلتی و توفیت دون حینتی و اختیاری برای من نیست و ای کاش قبل از آن که پرده ذلت مرا فراگیرد در کام مرگ فرو رفته بودم و پیش از این پستی و حقارت مرده بودم. عزیری و الله فی که حامیا و من که داعیا و ایلای فی کل شارق. سوگند به خدا که بازخواست کننده من در کار تو خداست که مرا حمایت می کند و از تو پرسش می نماید. ای وای بر من از این حوادث ناگوار که وارد شده است. مات الامد و وهن الازد شکوای الى ربی و ادوای الى ابی اللهم انت اشد و قوتن و احد و بأسن و تنکیلا. محل اعتماد و اتکای من از دنیا رخت بربست و بازوی من سست شد. شکایت من به سوی پروردگار است و مخاصمه از ظلم و ستمی که بر من وارد شده است به سوی پدرم. بار پروردگار من، قوه تو شدیدتر و شدت انتقام تو تیزتر و برنده تر است. امیرالمؤمنین علیه السلام به فاطمه علیها السلام پاسخ داد: لا ویل لک بل الویل لشانئک نهنهی عن اربک یا بنت الصفوه و بقیت النبوه ما ونیت فی دینی ولا اخطأت مقدوری. ویل و وای بر تو مباد بلکه برای دشمنان تو باد. مرا از این گونه خطاب بازدار ای دختر برگزیده مخلوقات و ای یادگار مقام نبوت. من در کار خود سستی نکردم و از آنچه در توان و نیروی من بود کوتاهی نورزیدم. فَإِنْ كُنْتَ تُرِيدِينَ الْبُلْغَةَ فَرِزْقُكَ مَزْمُونَ وَكَفِيلُكَ مَأْمُونَ وَمَا أُعِدَّ لَكَ خَيْرٌ مِنْ مَا قُتِعَ عَنْكَ فَاحْتَسِبِي. فَقَالَتْ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. اگر تو معاشی و روزی می‌خواهی بدان که خداوند ضامن و کفیل است و آنچه را برای تو مهیا نموده بهتر است از آنچه از دست تو رفته است. خدا را کافی بدان و بدو پناه بر. فاطمه سلام الله علیها گفت: خدا برای من کافی است و او بهترین وکیل است. ابن عبدالحدید گوید و قد روی عن علیه السلام ان فاطمت علیه السلام حرزته یوما علی النهوز والوسوب فسمع صوت المؤذن اشهد ان محمدا رسول الله. از امیر المؤمنین علیه السلام روایت است که فرمود روزی فاطمه علیها السلام او را بر قیام و اقدام و نهضت تحریض و ترغیب می نمود. ناگاه شنید که مؤذن می گوید اشهد ان محمدا رسول الله. فقال لها ایسر که زوال و هازن نداء من الارض؟ قالت لا. قال فانه ما اقول لک. امیر المؤمنین به او گفت ای فاطمه، دوست داری که این ندا و دعوت از روی زمین برچیده گردد؟ گفت نه. حضرت فرمود این همان است که من به تو گفتم.